أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. توفیقی است به حمد الله در این ایام پربرکت و فیض ماه صیام و میهمانی ربانی در خدمت عزیزان آیات بینات سوره مبارکه نور را مطرح میکنیم. چندین نوبت است که آیه 35 و آیه نور رو خدمت دوستان عزیز بازگو میکردیم و الان قسمت انتهایی این آیه مبارکه رو محضر شریفتون تقدیم می‌دارم. در نهایت سخن به اینجا رسید که حضرت باری تعالی تمثیلی و وصفی از نور هدایت خیش رو در آسمان‌ها و زمین مطرح کرد. هدایت خداوندی سراسر نور است که راه را در درون و برون بر همه موجودات هستی به میزان ظرفیت و جذب اونها از این هدایت و نورانیت اشراق می کند، نشان می دهد، نمایش می دهد. اما در حوزه زندگی انسانی این نورانیت هدایت ابعادی دارد و گستردگی ها دارد. اشارات مفصلی داشتیم، تمام گفتیم. فقط جمله کوتاهی عرض می کنم که آیه رو انشاءالله در این قسمت از بحث به پایان برسانیم و نهایت کار به اونجا کشید که توصیفی که از این هدایت اتم نورانی خیش خداوند مطرح فرمود آن بود که مثال این نور مانند مشکاتی است. صدر و جان رسول خدا چون مشکات و چراغدان الهی است که در این جان وسیله پیامبر مسماح فروزنده نورانی قرار دارد که هیچگاه خاموشی نخواهد. یریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو کره المشركون ولو کره الكافرون. این مصباح است که همیشه پایدار و روشن علم ناب به نبوت و وحی الهی است که در سینه این پیامبر است و رسول خدا هم با تمام ظرفیت زجاجه است محافظ این وحی و ارتقا دهنده اون که در دو نوبت قبل اشاره کردیم. خود این رسول کوکب دری است که ریشه دارد این مصباح در شجره مبارکه زیتونه ای که علم الهی و وحی است که بر آدم تا خاتم فرود آمده است. اما این هدایت و این نورانیت پایانی که خداوند برای انسان‌ها فرستاده است در قالب این کتاب لا شرقیت و لا غربیه به دلیل سیر تکاملی ادیان الهی و جامعه بشری نقطه انتهایی است. در نهایت اعتدال و کمال لا شرقیت و لا غربیه، نه خصوصیات وحی موسوی دارد نه عیسوی، نه تورات نه انجیل. یکاد و زیتهای زی خود می درخشد بدون اون که حتی به اون شعله افروخته شود. تمام روغنها باید آتشی به اون بخورد که افروخته شود، اما این زیت سرشفاف و روشن این وحی در همون مراحل ابتدایی مراجعه بدون هیچ توضیح و شرح و بستی هم یکاد و زیتهای زی نورافشانی دارد که شواهد اون موضوع بحث دیشب بود که خدمت دوستان گفتیم. خالق جنگ و صلح، تولستوی نویسنده بزرگ دیار روسیه پیشین، جمله تاریخی اون ماندگار ماند که من این کتاب را کتاب امروز بشر نمی بینم، کتاب فرداهای انسان می یابم. قرآن رو می گوید. نویسنده ناماشنای آلمانی برای دوستان گوته که دیوان شرقی اون همداستانی با خواجه شیراز می کند و دلداده ی رند شیرازی ماست. سرسپردگی و مشعوف بودن خودش را از مراجعه به قرآن در لابلای مطالب بازگو کرد. گویا ترجمان ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری در گوته هم دیده می شود. این نام‌آورانی که دیشب هم اشاره می کردیم، اینها کسانی بودند که یکاد و زیتها یوزی، اینها نیومدن شروح مفصل و ترجمان و اونچنانی و تفسیر قرآن رو بخوانند. آشنایی با سطوح ابتدایی مباحث قرآن شدند و چنین اظهارات و بیاناتی رو لابلای این کتاب عزیز دیشب اشاره کردم. فرصت رو مختزی نمی بینم و ملاحظات بسیار زیادی رو عمل می کنم و لا باید کتابی رو در تجربیات شخصی خودم من خدمت دوستان در این جهت تقدیم دارم و بنویسم. خاطر دارم یه وقتی یه دوستی رو که خب سال نه چندان زیادی از عمر گذشته بود و به تشویق و توصیه یک سفر حج رفت و توصیه که در این سفر بود شد این بود که فقط تو یک طور قرآن رو ترجمه پارسی قرآن رو در مسجد الحرام و مسجد النبی بخون. بازگشت و به خداوندی خدا از همه چیز باز کرد، از تمام انحطاط‌ها و از تمام لغزش‌های سنگینی که در سطح بین‌الملل انجام می‌داد در یه جایگاه بلند اقتصادی و شاید نیمه سیاسی مثلا. با یک دور خواندن ترجمه قرآن، هنوز که هنوز است می‌گوید، البته کشور دیگری ساکن است، اما هنوز که هنوز است بازگو می‌کند که همون یه ترجمه قرآن کار من رو ساخت و تمام وجود من رو متحول کرد و راه را یافتم. یک ها دو زیته ها یوزی و لولم تمسس خنارون. اما هنگامی که این نور بخورد، هنگامی که این آتش زده شود و حقایق این کتاب با اندیشه تابناک نبی مکرم لتبین للناس تبین بشه، به تعبیر خود قرآن، هنگامی که فارغ التحصیل این مکتب مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین اعلم الناس به قرآن پس از پیغمبر مکرم اسلام بیاید و لب باز کند و یک به یک آیات شریفه این کتاب را از درون برون بکشد، هنگامی که در محضر آنها که راسخون فل علم زانو بزنیم و حقایق این کتاب را با از زناد القاده که دیشب گفتیم جرقه فکری اونها و اندیشه اونها به این سرمنشه نور الهی بخورد، اونگاه چیز دیگری می شود. قصه اونجا حکایت مجموعه های نفیسی است که ما در شرح و بسط آیات شریفه الهی تا امروز از صاحبان اندیشه داریم. اجازه بفرمایید من این قسمت رو دوباره خدمت دوستان به نقل دیگری و به شکل دیگری بازگو کنم و هم مباحث رو از الان پیگیری کنم. سخن امشب را آنچه گفتیم همه و همه نورون علا نور، نوریست بر نور، یعنی طبقات مختلف، مدارج مختلف نور یک به یک همه بر هم در این هدایت الهی گرد آمد. اگر بخواهیم این نور بر نور رو هم یه نگاه اجمالی از خود آیه داشته باشیم روشن است. ابتدا سخن از چیست؟ نور هدایت الهی. سینه سینای پیامبر هم سرمنشه است برای تابش این نور و انعکاس اون به بشریت. شخصیت پیامبر هم سراج منیر است، میشه نورون فنور، نورون علا نور. یعنی تمام مراحل و مراتبی رو که طی کردیم در آیه شریفه آن بان این نور شاع اون متراکمتر و زیبایی اون فزونتر و تلعلو اون چشمگیرتر می شود. لذا نورون علا نور، همه سراسر نور است. اما بحث به اینجا رسید که یهد الله لنوره من یشاء و خداوند هدایت می کند به این نور خیش هر آن کسی را که بخواهد. این قسمت از بحث هم بسیار مهم و دیگه پایان آیه نور خواهد بود تقریبا. فرمود یهد الله، رخصت بفرمایید من با حوصله‌ای که در عزیزان می‌بینم این واژگان رو چون همیشه بکاوم و با تأمل بیشتری تقدیم دارم. فعل یهدی از ماده هدایت است، اما قبل از هر چیزی مایلم این جمله رو عرض کنم که یهدی فعل مضارع است. هدا یهدی، یهدی فعل مضارع همیشه گفتیم قالب مضارع دوام و استمرار رو میرساند، یعنی کاری که همیشه انجام میشود. اگر یه مرتبه نوشته است کتب زیدون تمام، اما اگر یک تو با زیدون باشد مدام مینویسد، نه یک بار نوشته است و تمام. پس فعل مضارع استمرار و دوام رو میرساند. فرمود یهد الله، نه اینکه خداوند هدایت کرد، آن به آن هدایت می کند حضرت حق هر آن کسی را که بخواهد به این نور هدایت خیش. این استمرار فعل هدایت بسیار جالب است عزیزان، یعنی حس می کنیم و لمس می کنیم همان که همیشه گفته ایم و خدایی که در این نزدیکی است. پایان کاج بلند روی قانون گیاه، روی آگاهی آب، روی اون شبوها حس می کند انسان حضور خداوند رو در مراوده هدایتی با حضرت باری تعالی. نه خدایی که بر بلندای عرش نشسته است و یک اشارت کرده است و زمین و آسمانی شکل گرفته است و تمام، نه خدایی که آن به آن هو معکم اینما کنتم، لحظه به لحظه با ماست، لحظه به لحظه نگاه باری که او بر وجود ما، اشراق لطیف او بر جان ما میتابد و دست هدایت او در دست ماست و ما را به سوی خیش میکشد. این فعل هدایت فعل استمراری خداوند است، یعنی آن به آن ذات باری تعالی مشمول هدایت، مشغول هدایت و افزاینده هدایت به بندگان خیش که در لابلای بحث مطرح میکنم. و این خیلی بحث بسیار مهمی است. گاهی در مباحث توحید خدمت عزیزان گفته شده است، در کلمه الله و نوران هم یه اشاره داشتیم خدمت دوستان عزیز، این مبنای تفکر جاهلیت بود که خداوند سبحان آفریدگار وجود است، الله خالق هستی است، اما پس از خلق در هدایت و تدبیر عالم هیچ نقشی ندارد، به همین خاطر کار به دست دیگران است، باید سراغ خدای طوفان و خدای خورشید و خدای آفتاب و عشق و خشم و جنگ و صلح و و غیره و غیره باشیم، یعنی رب البراری، رب السهاری، رب الغفاری، رب النوع، همان که یوسف در زندان به یاران زندانی گفت یاران من ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. آیا شما ارباب متفرق یعنی ربهای مختلف دارید در بخشهای مختلف وجود، یا الحمدلله رب العالمین ما یه رب داریم همونطور که یه الله داریم، یعنی وحدت در آفرینش، وحدت در پرورش مبنای شرایع توحیدی الهی است. این مشکل در جاهلیت بود و شما ملاحظه می‌فرمایید که 250 سال برگردیم، تقریبا 200 سال برگردیم، تقریبا در دل اروپا در مرکزیت پاریس مکتبی رو میبینید رو میکند، جلوه میکند و کسانی و صاحبان قلمی از این مکتب برون میآیند که دقیقا تجدید کننده همین تفکر جاهلیت عربند. اینها هم همین فکر رو نو میکنند و به روزآوری میکنند و مبنای فکری خودشان قرار میدهند و تفکر دئوئیسم در فرانسه شکل میگیرد، مکتبی که میگوید خدا دئو به زبان یونانی و کرتئون فقط آفریدگار است و هیچ نقشی در وجود ندارد، خدا هستی را آفریده است و آفرینش را به خود انسانها واگذارده است، نه وحی است، نه تنزیلی است، نه هدایتی است، نه پیامبری و نه هیچ چیز دیگر. این مبنای فکری بود که به دنبال اون فلسفه های بعدی پیش اومد، این مبنا بود که به دنبال اون اومانیست به اوج رسید و تفکرات بعد از اون در فلسفه اجتماعی و سیاسی دنیای امروز ما جای خودش رو پیدا کرد، یعنی تفکیک مقام آفریدگار از مقام پروردگار. این که خدا فقط یه سازنده ای بوده است، یه چیزی آفریده است، حالا از سر تفنن یا هر چیزی با قدرت نمایی و کار تمام، نه، این خدایی است که یهد الله نوره من یشاء قدر فهدا خلق فسوا ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. من این رو گاهی خدمت دوستان به بیان دیگر گفتم مناسب میبینم، ماه فیض الهی است که تکرار میکنم به این زبان، در اصل خلق خداوند هیچ دینی به وجود به هستی ندارد، یعنی هیچ موجودی نمیتواند معترض این باشد که من چرا آفریدم، چرا آفریده شدم، به دلیل اینکه ما معدوم بودیم، تمام موجودات معدوم بودند، معدوم اراده ندارد، خواسته ندارد که بگوید میخواستم یا نمیخواستم. از عدم خداوند موجودات رو به هستی آورده است، یعنی با تمام این شأن و شؤونات ما را آفریده از ذات باری تعالی. در اصل خلق و وجود کسی نمیتواند مدعی خدا باشد، نه بحث عدل است نه بحث ظلم است. اما بعد از آفرینش، هنگامی که موجودات به وجود و هستی آمدند، نسبت به خالق خودشون صاحب حق، یعنی هر پدیده و موجودی که به دنیا می آید و موجودیت پیدا می کند نسبت به خالق، اگر خالق حکیم است، اگر خالق عادل است، حقوقی دارد. یعنی اصل آفرینش میشه کمال اول که خداوند وجود رو میدهد. اینجا دیگه بحثی نیست که بگوییم چون و چرا ندارد. در اصل وجود در عدم بودیم مستور وجود تا محبت پرده ما را زدود، بود تنها حضرت پروردگار خواست تا خود را ببیند آشکار. اینجا قصه این چنین است. اما بعد از اینکه انسان به وجود میآید، بقیه موجودات به وجود میان، انسان رو عرض میکنم، ما دارای حقوقی بر خالق هستیم و خداوند خود با تمام عظمت و بزرگی و کبریایی امضا میکند این حقوق رو. میگوید و ما من دابت فل ارض الا علی الله رزقا. اگر ما رو به وجود آورده از خداوند، باید نیازهای ما رو در این دنیا تأمین کند. حق ماست که ما نیاز تأمین شده من رو در این دنیا داشته باشیم. حق ماست که هر اون چه بدن ما نیاز دارد در این کره زمین باشد. و الارض فرشنا فنعم الماهدون. لذا زمین را آماده کردیم، تمام نیازمندی های شما رو در این زمین قرار دادیم. و آتاکم من کل ما سألتموه. خیلی زیباست. هر آن چه نیاز شما بود به شما در این دنیا دادیم. امکان ندارد عزیزان چیزی در جان، جسم، روح، تن آدمی مورد حاجت و نیاز باشد و در این کره خاک پیشبینی اون نشده باشد. خداوند این رو قرار داد از حق بندگان است. اگر آفریده است نمیتواند گتر و راه این موجود راه کند، باید نیازهای اون رو هم تأمین کند. از مار و مور، از سر بندگی، از سر بخشندگی و بنده نوازی، مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا، مرغ هوا را نصیب، ماهی دریا، به عبارات مختلف شیخ عجل میتوان این عبارات رو خوند. تمام موجودات گرفتن نیازهاشون رو، من جمله ما انسان‌ها، که حق ما بوده است که خداوند ما را بعد از وجود تأمینمون کند و تأمین اعتبار کند. هو الذی خلقکم ثم رزقکم. اگر آفریده است باید رزق ما رو هم قرار بدهد، نیازهای ما رو هم پیشبینی بفرماید. ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. تمام نیازمندی هایی که امروز جامعه بشری دارد در هزاران هزار سال، صدها هزار سال، میلیون ها سال قبل در این کره خاک پیشبینی شد و آماده شد برای امروز بشری که استفاده کند. دوم، اگر این انسان به وجود آمده است و جسم اون چنین نیازهایی دارد و تأمین شده است، جان این آدمی هم نیازهایی دارد که باید تأمین شده باشد. اگر این خالق عادل است، اگر این خالق حکیم است، نمیتواند ثم انشأناه خلقا آخر، یه خلق دیگری رو به این جسم، یعنی روحی رو در این جان بدمد و رها کند این انسان رو سرگردان در این وجود که یه موجودی باشد که بگوید کیم من، چیستم من، آرزو گم کرده ای، تنها و سرگردان. امکان نداره. خدای سبحان باید حق این موجود رو بدهد. این مقوله هدایت است، یعنی هدایت و راهنمایی موجودات در روی زمین و این جان آدمی سرگردان نباشد در این جهان و هستی، حق این موجودات بر خداست. البته ما نمیتوانیم ادعای اثبات حق کنیم مگر به اذن الهی. اما خداوند این کارو کرده است، گفته ان علینا للهدى. علا کلمه الزام است، یعنی من خدا بر خودم لازم کردم و واجب کردم که شما را هدایت کنم. پس هدایت انسانها بر خداوند، به امر خود خداوند، به خواست خدا خداوند الزامی و لازم است. نمیشه که خدا انسان را در این وجود بیاورد و رها کند، نبا حکمت او میسازد، نبا عدالت او میسازد، نبا مقولات دیگر الهی. لذا فعل هدایت بعد از خلق لزومی ترین صفت الهی است و این فعل جاری و ساری است تا ازل، از ازل تا ابد، نه در دنیا بلکه در برزخ، نه در برزخ بلکه در قیامت، نه در قیامت تا غرفات جنت. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. سخن بهشتیان است که میگویند الحمدلله که ما اینجا هم مشمول هدایتیم و داریم این مقامات رو پیدا میکنیم. پس هدایت لزوم بر خداوند دارد به امر خود ذات باری تعالی، لذا فعل هدایت استمراری است. همیشه میبینید یهدی الله، خداوند هدایت میکند، آنبان این هدایت شکل میگیرد، محقق میشود در حق همه انسان ها به اشکال مختلف. حالا من خود این فعل رو هم یه توضیحی از جهت لغوی بدم، بعد یه بحث زیبایی رو میخوام منظر مبارکتون تقدیم کنم انشاءالله. اساسا خود هدایت رهنمونی است که بدون تردید در لغت نگاه کنیم، مجامع سنگین لغت عرب هنگامی که هدایت رو بازگو کنن، الدلالتو عل ارشاد و دلالتو مع لطفن، هنگامی که راهنمایی با لطف، مهرورزی و محبت باشد، چنین امری رو هدایت میگنن، میگوین نه اثر عنف و خشونت و قهر و جبر. چنین مقوله متصف به صفت هدایت و فعل هدایت نمیشود. اصلا مشتقات این کلمه ما راهنمایی میکنه، دقت بفرمایید، لطافتی دارد. سه نوع حج مسلمانان دارند عزیزان. ما یه حج تمتع داریم که شما با اون آشنا هستید و وظیفه ما حج تمتع هست. اما دو حج دیگر داریم، یه حج افراد، یه حج قران. حج افراد وظیفه اون کسانی است که نزدیک سرزمین حرم هستند. حج قران اون نوع حجی رو میگویند که حاجی قربانی خودش رو قران میکند، یعنی قرین خودش میکند، با خود به منا میبرد. یعنی اگر از هر کجا حرکت کرده است، از هر میقاتی ولو مدینه، قربانی خودش رو هم همراه خودش میبرد. کما اینکه رسول خدا هنگامی که از مدینه برای حجۃ الوداع رفتن، قربانی خودشون رو بردن، در مکه نخریدن به تعبیر ما. اینو میگن حج قران. حالا در حج قران قربانی خودشون رو حاجیان با خیش میبرن، این رو همراه میکنن. به این عمل میگن سوق الهدی. سوق الهدی، سوق دادن، به حرکت دادن هد، به اون قربانی میگن هدی. در آیات شریفه میخوانید هدیان بالغ الکعبه، این هدی را حاجی باید برساند به سرزمین مکه و به سرزمین حرم، به وظیفه عمل کند. حالا وقتی که این قربانی را همراه خودشون میبردند، چگونه عمل میکردن حاجیان؟ چون معتقد بودند این قربانی خانه دوست است، با نهایت ادب، با نهایت احترام با این قربانی رفتار می‌کردند. یه نشانه ای، اگر اشتری بود یه نشانه ای برگردن اون، اگر گوسفندی بود یه چیزی به گردنش می‌آویختند. اینو می‌گفتن اشعار و تقلید. و اونگاه این بسیار جالب است، دزدان، حرامیان مسیر، هنگامی که چنین قربانی رو با این نشانه ها می دیدن، کوچکترین تعرضی به اون نمی کردن و با ادب و با احترام با این قربانی حتی همان سارقان و راهزنان و حرامیان مسیر برخورد می کردن. اسم این هدیه، چون با ملاطفت و با لطف به مقصد رسانده می شود، از ماده هدایت می آید. یه شب خوشی در زندگی این عرض به خدمتون خانم ها و آیان هست، اونم که بالاخره شب زفاف کم از تخت پادشاهی نیست، به شرط آن که پدر را یا پسر را یه چیزی میخوندن، شعری بالاخره، این داماد کند اون داماد کند یه چیزایی میگفتن. اما قصه این است، هنگامی که اون شب زیبای زندگی این زوج به سوی خانه بخت برده میشود، این دختر، این زن میره دیگه همراه شوهرش به سوی خانه بخت، این رو میگن هدی الاعراس. اون شب رو میگن شب هدیه، از همین ماده هدایت گرفته میشود. یعنی اون شبی که میبینیم دیگه با چه لطفی یا محبتی یا نازی یا کرشمه یا نوازشی یا با چه خصوصیتی این نوع عروس، این عروس به خانه بخت میرود، اینو میگن هدی، هدایت، از ماده هدایت گرفته میشه. نزدیکتر عرض میکنم خدمت دوستان، یه چیزیست که بسیار توصیه شده است در زبان معصومین، زبان مقدسه محمد و آل محمد، به این عمل توصیه کرده فرمودن تحابو، هدیه بدید به هم، دلهاتون به هم نزدیک میشه. هدیه و هدیه از ماده هدایت میاد. در هدیه دادن آیا جبر و عنف و زور وجود دارد که اگر به من هدیه ندی چنین و چنان میکنم؟ این که دیگه هدیه نمیشه، این که باج سبیل میشود، این که هدیه نخواهد بود. هدیه آنیست که بر اساس کشش دل، قلب، هیچ کمیت اون مطرح نیست. آنچه مهم است انگیزه ایست که پشت این هدیه وجود دارد. فرمودن هدیه بدید به هم، محبت دلها رو به هم نزدیک کنید، محبت آفرینی کنید. این هم از ماده هدایت میاد. پس هدایت عزیزان یه مقوله سرشار از لطف، سرشار از عنایت، سرشار از مرحمت که از سوی حضرت خالق به امر خودش و الزام خودش متوجه تمام وجود می شود و این انسان ها هستن که بیشترین بهره رو می برن. که تمام این بحث ما در آیه نور موضوع اون همین نور هدایت بود که اشاره کردیم. فرمود یهد الله لنوری. حالا من این جمله رو می خوام دیگه تکمیل سخن باشد. در ابتدا ورود به این نور هم سه سطح هدایت حسی، عقلانی و نورانی و وحیانی رو گفتیم. الان می خوام دو حوزه هدایت رو هم بیشتر برای دوستان بگم که دیگه کامل باشد با اون چه قبلا گفتیم. دوستان عزیز، این هدایت و لطف الهی گاه بی صدا و بدون هیچ ساز و دهلی در جان و وجود تک تک انسان ها نهادینه شد. یعنی خداوند هنگامی که ما را آفرید، همان روزی که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، جل آدم به سرشتند و به پیمانه زدند، از همون روز اول خود آدم و فرزندان آدم این هدایت لطیفی که اشاره کردم در جان و وجود تک تک ما قرار داد. نام این نوع از هدایت الهی هدایت فطری است. اجازه بفرمایید من اینجا به میخانه الست علوی سری بزنم. محضر مبارک دوستان، و این بحث با عمیق‌تر و زیباتر محضر مبارکتون از سخن امیرالمومنین هم خطبه نخستین نهج البلاغه این رو با هم بخوانیم و محضر مبارکتون این قسم هدایت فطری رو اول ببینیم و اونگاه سطح دومش رو. امیر المؤمنین ثم نفخ فیها من روحه. ابتداعاً بحث خلق جسم رو مطرح میکنه. خیلی لطیفه. اجازه بفرمایید بخونم، حالا خط قبلیش هم بخونم که اشاره به اون باشد. ثم جعل سبحانه من هزل الارض و سهلها و عذبها و سبخها تربتا سنها بالماء حتی خلصت فلوطها بالبلت حتی لزبت. خداوند از تمام خاک روی زمین، از تمام اون که عناصر درونی این خاک است گرد آورد و ترکیب بند تن وجود انسان ها را آفرید. یعنی آدم مستقیما از خاک آفریده شد و فرزندان او ثم جعل نسله من سلاله من طین. اونگاه فرزندان او اساره خاک، یعنی بارها عرض کردیم مجموعه اون که در تن خاکی ماست 22 عنصر از عناصر 12 گانه جدول مندلیوف. فرمود اینها رو قرار داد ولا تها بالبلت حتی لزبت فجبل منها صورتا ذات احناء و وصول و اعضاء و فصول. و خداوند از این عناصر یه تنی رو آفرید با تمام خصوصیات، ویژگی ها، چشم، گوش، دست، تمام ارکان و اعضا و اندامی که این وجود نیاز دارد، اجمدها حتی استمسکت و اسلدها حتی سلسلت. اینها رو همه رو در جای خودش قرار داد، استواری خودش رو پیدا کرد، سلامت خودش رو پیدا کرد، تا اینجا که ثم نفخ فیها من روحه. آنگاه خداوند از روح این که به امر و اذن الهی متعلق به این بدن می شود در این جسم فرود آد. اندروم این تن آمد فمثلت انسانن ذا اذهان یجیلها. خوب دقت بفرمایید، این روح که آمد با این تن ترکیب شد، شد یک انسان دارای ذهن، فکر، جولان، حرکت و فکر یتصرف بها، تفکری که با اون تصرف می کند در این سو و اون سو، و جواره یختدمها، یه ابزارهایی دارد این فکر که در خدمت این فکر و ذهن این وجود باشد، و ادوات یقلبها و مر. خوب دقت بفرمایید، همین آمدن روح در وجود هر انسان این اتفاق می افتد، و معرفت یفرق بها بین الحق و الباطل. این هدایت باطنی و فطری الهی است. خداوند این روح رو که در وجود انسان قرار داد، در این جان و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، در تمام انسان ها بدون استثناء در تمام انسان ها فرمود و معرفت. این روح که میاد ملحق به این تن میشه، یه معرفتی خدا در این روح قرار میدهد که یفرق بها بین الحق و الباطل، که بین حق و باطل به شکل فطری انسان تمیز قائل می شود. یعنی چه؟ ملموستر عرض می کنم. یعنی شما دروغگوترین دروغگوها و لافزنین و خالیبندترین افراد رو نگاه کنید، بعد بگوید که به نظر جناب عالی این دروغگوی فاحش که الان به ما دروغ میگوید چه انسانیست؟ میگه بسیار انسان مذبذب، بده، منفیه، نمیدانم این چه نیست و مضر برای جامعه است. خودش لافزن است، دروغگوست، اما دقیقا تمیز میدهد زشتی دروغ دروغگو را و می ستاید پاکی صادقان را. گفت احب الصالحین ولست منهم لعلنا یرزقنی صلاح. من از خوبان نیستم اما دوست دارم خوبان رو، یعنی درک میکنم صداقت را، درک میکنم کذب رو. همه ما عزیزان اینطوریم. ظالمترین ظالمان ازش بخواد در مورد عدل مقاله بنویسد و توضیح بدهد و سخنرانی کند، آنچنان میگوید که متحیر میمانید. اونها که داعیه حقوق اجتماعی و مدنی امروز رو، آزادی های فردی و غیره رو در جامعه بشری بیشتر اعلام میکنن، ابراز میکنن و طلایه‌دار این گونه سخنانند امروز چه کسانی هستند؟ اونها که در دهه اول از هزاره سوم دست اونها تا مرفق به خون بیش از 1 میلیون انسان فقط در منطقه ما آلوده است، در خاورمیانه آلوده است، آفریقا رو بگذارید جای خودش، مناطق دیگر رو بگذارید جای خودش. اینها کسانی هستند که دقیقا میتونن بین حق و باطل تفریق کنند و معرفت یفرق بها بین الحق و الباطل. این هدایت فطری است که خداوند قرار میدهد به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه. بعد فرمود ول ازواق ول مشام ول الوان ول اجناس. این روح میاد تمیز میدهد جنس ها را، خصوصیات رو، ویژگی ها رو کاملا با یه معرفت درونی و باطنی انسان تشخیص میدهد و معجونن به تینت الالوان المختلفه ول اشباه المختلفه ول ازداد المتعادیه. دیگه اینها بحثای بسیار سنگین و زیبایی داره که از موضوع بحث من خارج میشه. امام ادامه میدن میفرماد تو همین خطبه اول نهج البلاغه است، یه 20-30 خطی که رد میشه. بعد امام میفرماد که اما یه اتفاقی میفتد، انسان ها ثم اصطفى سبحانه من ولده انبیاء اخذ علی الوحی میثاقهم. نوع دوم هدایتی رو خداوند بعد از اون هدایت فطری و باطنی و درونی ابراز میکنه. خیلی لطیف اینجا سخن امام. من مایلم که این رو با دقت جالب عزیزان التفات فزونتری بفرمایید، دریافت میکنید. خدا در درون جان ما این معیار و عیار بین تمیز زشت و زیبا را و حق و باطل رو قرار داد. در فطرتمون هدایت خودش رو شامل تک تک انسان ها کرد، اما این انسان ها از این فطرت و هدایت گاه استفاده نمی کنن که نه گاه از او فرسنگ ها فاصله می گیرن. دقت بفرمایید. خداوند برگزید از فرزندان آدم انبیا را، نخبگانی را، زبدگانی را، از بندگان خودش، علا تبلیغ رسالت امانت هم که لما بدل اکثر خلقهی عهد الله الی فجهلوا حقه. وقتی که خیلی انسان ها فرو رفتن تو زندگی دنیا، فطرت اینها به طبیعت بدل شد. دقیقا فرمایید فطرت اینها رنگ طبیعت گرفت، خاکی شد، یعنی فطرتشون شد از جنس تنشون. هنگامی که این اتفاق افتاد و وجود انسان‌ها چنین حالتی رو پیدا کرد، این احساس در وجودشون دست داد و می‌دهد در طول تاریخ، خداوند فرستاد. چطور شد که این اتفاق افتاد؟ و اتخذ الانداد معوج طالت هم و شیاطین و ان معرفته. اومدن شیاطین کار خودشون رو کردن و اقتعت هم ان عبادته، مردم رو از بندگی خداوند و مسیر خلقت دور کنن. فبعث فیهم رسوله و واتر علیهم انبیاءه. فاز دیگر هدایت رو خداوند به این گونه برای انسان ها ارزانی می کند، یک به یک می فرستد مردان بزرگی را که به نوعی حاملان اون نوری هستند، که شرح اون رو در این چند شب خدمت عزیزان بازگو کردیم که الله نور السماوات و الارض. فرمود و بعث فیهم رسوله، می فرستد در میان ایران رسولانشون رو، واتر علیهم انبیاء. حالا دقت بفرمایید، یه بار تو من خیلی گفتم خدمت دوستان، لیستعدوهم میثاق فطرته، تا این آموزش این تعلیم انسانها را بازگرداند به اون استعدادها، به اون توانمندیهای فطری. و یذکروهم منسی نعمته، و اینها به بشر یادآوری کنند تمام نعمتهای نهفته الهی را در جان و جهان. و یحتجوا علیهم بالتبلیغ، تبلیغ کنند و حجت رو بر انسانها تمام. و یسیروا لهم دفاع العقول، و اینها بیان اساره کنند، اینها بیان برون. اساره به معنای این که به گاو و نر سور گفته می شود. سور و سور، چون کار هر بز نیست، خرمن کوفتن، گاو نر می خواهد و مرد کهن، چون زمین رو زیر رو می کنند. امیر المؤمنین فرمود لیسیرو لهم دفاعن العقول، انبیا آمدن شخم بزنن اندیشه های بشری رو و عقل ها رو برون بکشن و باربر کنن و این نور هدایت الهی رو از درون و برون تجلی بدن. خدا نور هدایت رو عزیزان در جان تک تک ما قرار داد بالفطره. در بیرون هادیان، معلمان، راهبرانی رو فرستاد که همکاری کنند از بیرون با درون، تا عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان شه رهبر است، ما را به سر منزل مقصود برساند. این فعل مستمر الهی است. یهد الله یهد الله. آن به آن این سنت هدایت الهی مزایقه نشده است عزیزان، از روز خلق آدم تا انتهای عالم ادامه دارد. فرمود یهد الله لنوره، خداوند هدایت میکند انسانها رو به این نور خودش. من یشا، هر کسی رو که بخواهد به این نور هدایت میکند. حالا اینجا یه سوالی رو عرض کردم، گاهی برای دوستان پیش میاد در مشابه این آیات و مانند این آیات، گاهی این سوال پیش اومده است که خداوند هدایت میکند هر کسی رو که بخواهد. اگر مسئله من یشاء و مشیت الهی است، پس بنابراین ما چه کاری این در قبال مشیت الهی؟ اگر خدا نخواست یک کسی هدایت بشود، این که دیگه بالاتر از خواست خداوند که نمیشه حرفی زد نیست، بالاتر از سیاهی رنگ و دانه ها بسته است. نه، معنای آیه این نیست. همین گونه که الان خدمت دوستان عرض کردیم، هدایت خداوندی همین نور هدایت بیرونی، اینی که خداوند وحی خودش رو میفرستد در مشکات پیامبر، میفرستد در سینه موسی، میفرستد در سینه عیسی و ابراهیم، این مال هیچ قوم و خاص و جماعتی نیست. خداوند مشیتش برای همه انسان هاست. یعنی هنگامی که در مورد قرآن بحث رو نگاه میکنیم، میفرمایید هدن لناس، این قرآن آمده از شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، هدن لناس و بینات من الهدا و الفرقان. یعنی اومده است این هدایت چه بکند این قرآن؟ ناس یعنی چه؟ یعنی تمام 6 میلیارد امروز روی زمین، تمام انسان‌هایی که از روز اول مخاطب قولو لا اله الا الله تفلحو بودند تا انقراض عالم. پس این هدایت مال همه است. خدا می‌خواهد همه را هدایت کند. دقت می‌فرمایید، این هدایت اختصاص به کسی ندارد، مشیت خدا برای همه است. اما از اینجا به بعد، بعد از این عرضه ابتدایی و عمومی هدایت، بله اینجا دیگه یه فرقهایی وجود دارد و یه امتیازهایی وجود دارد. دوست عزیز من، اگر آمدیم و روی به این هدایت الهی کردیم، اگر پذیرفتیم فاز اول هدایت و مرحله اول هدایت الهی رو، به تعبیر دانشگاهی خودمون اگر این رو پاس کردیم، این مرحله هدایت رو گفتیم لبیک لبیک ای کرم، سودای توستن در سرم، زاب تو چرخی میزنم مانند چرخ آسیاب، پروردگار آمدم. اگر اومدیم رو کردیم به این هدایت الهی و گفتیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اگر اومدیم قبول کردیم و لبه گفتیم، حالا دیگه قصه عوض میشه. اینجا میشیم جز با اون کسانی که سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست. اینجا میشه یهد الله لنورهی من یشا. یه اصطلاحی رو شما زیاد به کار میبرید، خیلی به هم وقتی میرسن میخوان خداحافظی کنن یا مثلا چیزی میگن که عربی بخوام بگم، میگن وفقکم الله، مثلا خدا من توفیقتون بده، خیلی متشکرم، خداحافظ شما. این کلمه توفیق رو ما زیاد به کار میبریم، تعارف میکنیم با هم، میگیم توفیقتون فزون باشد، فلان باشد، چنین باشد. میدونین توفیق یعنی چه؟ این توفیق جاش همینجاست. این یهد الله لنوره من یشا یعنی وفقکم الله. یعنی چه؟ یعنی این که عزیزان، اگر ما صادقانه، صمیمانه، مجدانه، رندانه پذیرفتیم و اومدیم هدایت الهی رو قبول کردیم، یه وقتی میگیم نه آقا ما نیستیم، نمیخواهیم، خداحافظ، تمام، سر ما نداری، ره خیش گیر، برو هر چه میخواهدت پیش گیر، هیچ کاری هم ندارد خداوند با چنین انسانی که پشت میکند و میرود. اما اگر اومد انسان وارد این مرحله شد، لبه این که خودش رو گفت، پذیرفت، روی کرد به هدایت الهی، اینجا دیگه قصه فرق میکنه. خداوند، دقت کنید، زمینه ها را برای ارتقا و رسیدن به مراتب و گامه های بعدی و پله پله تا ملاقات خدا به عظمت خودش فراهم میکنه. این چه توفیقی؟ توفیق انه ولی توفیق، این که میخوانید انه ولی توفیق، خدا ولی توفیق است، یعنی این معنا، یعنی این که اگر شما صادقانه بیایید، اگر صمیمانه در این میدان بیایید. بالاخره این ابیاتی که گفتیم و دوستان هم با خط خوش فراوان نوشتند و عرض به خدمتون گفتیم، هر که روی از درم بگرداند پشت درهای بسته میماند، هر که از عمق جان مرا خواند در پس هیچ در نمیماند. اگر انسان بیاد به صدق و صفا و ندای الهی رو بشنود، اینجا میشه توفیق، یعنی میشه بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این را نه به خود میپویم، در پس آینه توتی صفتم داشتم، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. نمیخوام این رو رها کنم، این بحث رو عزیزان، دریغم میاد تو این فرصت های خوب رمضان این بحث رو رها کنم. ببینید یه مرتبه بحث آن است که وجود و مبارک سید الساجدین در این زیبا دعایی که سرها میخوانند اهل دل، میخوانید و میگویید که میگوید انک تدعونی فانا ابلی عنک، تو مرا میخوانی من به تو پشت میکنم، اتحبب الی و اتبغض عنک، تو بذر محبت میپاشی من فرار میکنم و میگریزم و عداوت میکنم، من همی گفتم حلالو میگریخ. گاه اینه امام دارن دیگه در اون نهایت زیبایی مباحث خاص عارفانه مطرح میکنن. اگر این از قصه چیز دیگری است، اما اگر انسان اومد رو رو کرد، توجه رو به سوی خداوند کرد، عزیزان دیگه این ما نیستیم که در خیلی از مسائل قدم بر میداریم، خدا میداند که او قدم بر میدارد. گمان میکنیم که ما داریم خیلی از تصمیم ها رو میگیریم، نه، لهدیناهم صراطا مستقیما، دیگه ما خودمون اینها رو داریم تو صراط مستقیم میبریم، دیگه اینها روز و شب در تحت این حمایت و این هدایت دوم دارن حرکت میکنن. اینها همون ها هستن که و یزید الله الذین اهتدوا هدا، خداوند می افزاید به هدایت اون کسانی که این هدایت رو میپذیرن. دیگه ما نمیفهمیم. باز هم خدمت دوستان عزیز در جای خودش این بحث رو گفتم، این همان ماجرای کهف میشه، همان ماجرای موسی و همان ماجرای عرض به خدمتون معلم موسی میشود، همون بزرگی که طی طریق باطنی با موسی میکند و سلوک باطنی میکند، بعد از اینکه تمام اون کارها انجام شد، کشتی سوراخ شد، نمیدانم اون عرض غلام جوان کشته شد و اون دیوار و اون قوم نامسلمان و عرض به خدمتون موزی ساخته و پرداخته شد، موسی تحمل نکرد، گفت آقا بگو خبر اینها چی بود، چرا این کار رو انجام دادی؟ گفت سأنبه که به تأویل ما لم تستطع علیه صبر جناب موسی، اما اون کشتی و اما سفینه، اون کشتی که دیدی از آن یه مش جماعت مسکینی بود که اینا پول با هم گذارده بودن، یه کشتی داشتن، یه کار تجاری میکردن، یه سلطان غاصبی بود کشتی ها رو مصادره میکرد، من کشتی اینها رو سوراخ کردم که مالشون محفوظ باشه، بعد تعمیرش میکنن، استفاده میکنن، اصل مالشون باقی میماند. فعرضت عن عیبها، عرضت متکلم وحده، من اراده کردم که این کشتی را تخریب کنم، اما اون جوان، این شر اون چنانی بود که باید از روزگار محو شد و از خانواده جامعه شر اون برداشته می شد، من این کار رو انجام دادم. اما گفت فعردنا، عردنا متکلم الغیر، اول گفت من، در مرحله دوم گفت ما چنین کردیم، رسید به مرحله سوم، اما اون جدار و دیوار، فعراد ربک، پروردگار تو اراده کرد که زیر این دیوار گنجی بود از آن دو نیتیم که پدر و مادر و اونها انسانهای شایسته بودن، خدا میخواست این میراث به این فرزندان برسد، من احیا کردم کروکی صحنه به هم نخورد و باقی بماند. اول گفت من، بعد گفت ما، بعد گفت الله تبارک و تعالی، بعد گفت رب. عزیزان نه من ایماند نه ما ایماند در مرحله سوم. بسیار اسرار عجیبی رو اهل معنا از این تعبیر سگانه قرآن استفاده کردن که یکیش مربوط به بحث ماست. قدم اول رو ما خودمون باید برداریم در پاسخ به هدایت الهی، جا تکان نخوری، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، تا ما موضعمون رو عوض نکنیم، تغییری به خودمون ندهیم، بر نخیزیم از جا، هدایت الهی خبری نیست. قدم اول رو بود خودمون برداریم، اما اگر قدم اول رو ما برداشتیم، قدم دوم را ما برمی‌داریم و خدا برمی‌دارد. یعنی خداوند در مرحله دوم هدایت اگه یک کمی زمین هم می‌خوریم، دستمون می‌گیرد، بلندمون می‌کند، ما را می‌کشد، همراهی می‌کند. اما اگر ادامه دادیم به جایی میرسد که دیگه نه من نیست، نه ما نیست، بلکه وقتی که نگاه میکنید میبینید این فیض الهیست، عنایت اوست. کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از درون من همی گوید سخن؟ این که گوید بر لب من راز کیست؟ بنگرید این صاحب آواز کیست؟ دیگه اونی که سخن میگه کس دیگریست، اونی که انتخاب میکند کس دیگریست، اونی که هدایت میکند، حمایت میکند کس دیگریست. یعنی میرسد به اونجا که یهدی الله لنوره من یشاء، خداوند به این نور ویژه هر کرا بخواهد هدایت میکند. این دیگه همگانی نیست، این مرحله از هدایت. مرحله اول اون فطری همگانی، مرحله دوم اون بیرونی پاسخ دادن همگانی، اما این مرحله مرحله توفیقه. این مرحله ایست که اگر اومدی اون مراحل رو پاس کردی و طی کردی، دیگه اینجا مشمول این هدایت ویژه خاص میشی. اگر ساده تر عرض کنم، در هر تصمیم ذهنی عزیزان بهترین تصمیم گرفته میشود که نمیدانی چگونه این تصمیم را گرفتی. هیچگاه میبینی شکست در تصمیم تو نیست، میبینی همیشه موفقی. همین توفیق که عرض کردی وفق میشه، همیشه اسباب جور میشه برای تو، چون تو میخواهی خدا خواهد چنین میدهد حق آرزوی متقین. هست تحملش در دوستان عزیز که من یه پله برم بالاتر، نه این که این چنین، بلکه از این بالاتر هم میشه. یعنی کار رو پنجا میکشد که تو اراده میکنی و خدا اجرا میکند، تو میخواهی او تنفیذ و اجرا میکند. میشه ان لله تبارک و تعالی عبادن اذا ارادوا اراد الله. خداوند بندگانی دارد که در این نورانیت هدایت به جایی میرسند که وقتی اونها تصمیم میگیرند، خداوند اجرا میکند تصمیم اونها را، خواست اونها را خدا اجرا میکند. میشه انا مطیع و من اطاعنی، میشه من خدا با تمام قدرت و امکاناتم مطیع اون بندهی هستم که او مطیع من هست. دیگه قصه اوج میگیرد و فراتر از ذهن و گمان بسیاری از کسان در یه افق بلندی این نورانیت بر صفحه و جان انسان ها نورافشانی میکند. فرمود یهدی الله لنوره من یشاء. پس بنابراین این اون بحث توهمی که آه خدا بخواهد یا نخواهد، نه، این مرحله ایست که مرحله خاصه، نه مرحله ابتدایی. خدا برای همه میخواهد اون هدایت ابتدایی را، اما اگر پذیرفتند و آمدند و گام های بعدی میشن جز به این منیشا، جز به این خواص، و اونگاه لطف بیشتری شامل حال اونها میشود. و یضرب الله الامثال للناس، و خداوند چه زیبا میزند و خداوند مثال میزند برای مردمان، چه تشبیهات و برای مردمان میآورد، چقدر زیبا این هدایت عالی خودش رو در این قالب مطرح کرد. و الله به کل شیء علیم، و خداوند به هر امری علیم و آگاه است. آیه نور به پایان رسید، یک نگفته باقی ماند و من میگویم که دیگه این 5 جلسه رو به پایان برسانیم و ادامه بحث رو، چون 5 جلسه طول کشیده آیه نور تا بریم انشالله. البته تموم نمیشه این آیه فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر، این ادامه این آیه است در آیه 36. این نور رو کجا باید یافت؟ فی بیوتن. حالا این بیوت یعنی چه؟ کجا؟ در بیوت و خانه های مرتفع که خداوند اذن داده است که نام او به بلندا یاد شود. حالا اینها را انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز میرسیم، تا میرسد به اونجا که رجال و لاتلهیه، بزرگانی حامل این نور و و که انشاءالله خواهم گفت، اما یه جمله رو من وعده کردم خدمت عزیزان باقیمون عرضم رو پایان برسانم. آنچه گفتیم تا اینجا تفسیر آیه مبارکه نور بود در این 5 نوبت. اما الان تو این چند دقیقه باقی میخوام یه شمه از تأویل این آیه براتون بگم، نه تفسیر این آیه. این بحث تفسیر و تأویل رو همیشه من با یه مثال خدمت دوستان عزیز میگم، ابایی نیست، همون مثال رو میگم که باز ذهن بعضی از دوستانم آشناس این رو کاملا دریافتش میکنه. ببینید تفسیر سین ف ر ف سین ر، یعنی فاعل فعل عوض بشه بره وسط بشه سفر بشه فسر، فرقی نمیکنه، یعنی پرده برداری. و صبح اذا اسفره، سوگند به صبح هنگامی که اسفره یعنی سفر میکند، یعنی پرده برمیدارد تاریکی را روشنی میآورد. تفسیر رو که تفسیر میگیم یعنی پرده برداشتن. عرض میکردم به زنانی که هیچ پوششی ندارن، یعنی چیزی را که باید بپوشانن نمیپوشانن، ولی از ربنا به خمره نمیکنن، به تعبیر همین آیاتی که خوندیم چند جلسه قبل، به اینها در کلام عرب میگن سافره. سافره یعنی چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. این کاملا آشکار میکند، بی محابا عرض به خدمتون عیان میکند موجودی خودش رو. این از همین ماده میاد. تفسیر یعنی پرده برداشتن از لفظ. کاری که مفسر میکند همین است که این الان انجام شد، آیه نور رو تفسیر کرد. اما تأویل نه عزیزان، از ماده اول میاد، یعنی برگرداندن این حقایق به اون ریشه اصلی که از آنجا صادر شده است. دیگه کاملا اینو در ماجرای یوسف خاطرتون هست، اومدن خوابشون رو به یوسف گفتن، گفت جناب یوسف خب زندان است دیگه، زندان هم که میدونید دیگه از ویژگی های زندان، حالا بالاخره ما عرضی تجربه زندان داریم عرض به خدمتون، البته نه تجربه عرض به خدمتون، چون یه بحثی رو 6 سال از سال 77 تا سال پایان سال 83 یه بحثی رو در عرض به خدمتون با این یا صاحبه سجن با یاران زندانی، بالاخره هر پنجشنبه بحث قرآن درمانی بود و در فضای زندان و خاطرات بسیار عجیب و زیبایی رو ایجاد کرد، هستن دوستان حاضر در اون روزها الان در انجمنمون هستن بحمدالله. خب این از فضای زندان به حال هوای زندان اینه، وقتی میگفت کسی تو شعرش میخوند دنیای زندانی، دیفال زندانی از دیفال بیزاره، یه چیزی میگفت مثلا، این دیوار بلند زندان کاری میکند که زندانی تمام اونچرا که میخواهد کجا میبیند؟ شب در خواب میبیند. برای مزاح عرض میکنم، نه برای مستاق، که شطور در خواب بیند بمبه دانه، یهی لف لف خورد گه دانه دانه به حلوم بند خدا. خب این خب دیگه محدودیت ها اختزا میکند. خواب در عالم زندان زیاد و خواب ها و رویای های صادقه هم زیاد. اینها ها آمدن گفتن ما خواب دیدیم. چه خواب دیدی؟ گفت من دیدم برم انگور فشار میده. آه تو برو، تو آزاد میشی، میری اعاده حیثیت میشی، پروندت بررسی میشه، بیگناهی تو ثابت میشه، میشی مسئول میخانه سلطانی. این چی بود؟ گفت من تعویل خواب تو میگم، این که تفسیر نیست دیگه، این تعویله. یوسف تعویل میداند. اما تو که گفتی نانی بر سرت بود مرغان میخوردن، متاسفانه باید بگم دوست عزیز، فردا حکم اعدام تو صادر اجرا میشود و مرغان از سر تو خواهند خورد. اینم تعویل خواب توست. قضی الامر، همان شد که شد. فردا زندانی شماره فلان به سالش تحویل بگیرد بیاد بیرون. زندانی شماره فلان هم آماده باشد، آمدند و گرفتند و بردند و به دار آویختند. ببینید این از این ما چی میفهمیم از این خوابا؟ هیچی نمیفهمیم. این هفت تا گاو چاق، هفت تا گاو لاغر خوردن فلان، بعد از دل این یک طرح اقتصادی هفت ساله یه میدونم اولویت کشاورزی، بعد اولویت تجارت، بعدی این حرفا در اومد تو کار یوسف. برنامه هفت ساله اول، هفت ساله دوم، یه اصلا مباحث پیچیده ای دارم از تأویل این خواب. پس تأویل چیز دیگری است عزیزان. در این آیه شریفه ما تأویل داریم، غیر از آن تفسیری که اشاره کردم. روایات بسیار زیبا، شاید دیگه فرصتی نیست من همش رو بخونم، حداقل فقط یکی دو جمله شو عرض می‌کنم. یکی از زیباترین این روایات تأویلی که در این جهت وجود داره، از زبان ذوات مقدسه محمد و آل محمد. آنیست که از لسان دربار و قلم گرانسنگ وجود نازنین حضرت علی ابن موسی در قالب یه نامه صادر شد. یعنی انگامی که نوشت به ایشان کتبت الى ابوالحسن اسأله عن هذه الآیه، سوال کردم از تفسیر این آیه، اما امام تعویل آیه را من جواب دادن. فكتب الی الجواب، امام نوشتن اما بعد فان محمدا کان امین الله فی خلقه، پیامبر امین خدا در میان بندگانش بود. فلما قبض النبی، انگامی که پیامبر جان داد، کنا اهل البیت ورثته، ما وارثان علم او، ما خاندان بودیم، فنحن امناؤه فی ارضه. الان میستید مقابل امام رضا، معتبرترین و زیباترین زیارت رو که میخونید اولش چی میگید؟ السلام علیک یا امین الله فی ارضه، زیارت امین الله. اندنا علم المنایا والبلایا، شنیدید این رو؟ در نزد ما علم منایا و بلایاست. منایا همین تعبیل های رویایی است، بلایا علم ابتلاعات کلی جهان و انصاب العرب و مولد الاسلام و ما منفعت تزل مع و بهی تقدیم تهدیم الا و نحن نعرف و سائقها و قائدها و نائقها. هیچ گروه و جماعتی نیست تو این دنیا حرکت کنه پیروز یا ناکام، الا اینکه جلودارشون، رهبرشون، جماعتشون، پیروانشون تک تک ما میشناسیم، میدونیم کیان چیان، وضعیتشون اول آخرشون کدام است، به حقیقت ایمانشون، به حقیقت نفاقشون میشناسیم. ادامه دادن، من دیگه همشون نمیخونم. فرام در نحن الاخذون به حجزت نبینا، ما علممون رو از دامن پیامبر گرفتیم. و نبینا الاخذ به حجزت ربنا، و پیامبر اون چه دارد از پروردگار دارد. ول حجزتا ان نور، اونی که پیامبر گرفته از خدا نوره، نوره، و ما هم از پیامبر این نور را گرفتیم. من فارقنا هلک، کسی که از این نور و از ما جدا می شود هلاک می شود. و من تبعنا نجا، هر کسی که تبعیت می کند در مسیر این نور حرکت می کند نجات پیدا می کند. و المفارق لنا و الجاهد لولایتنا کافرون، اون کسی که انکار این نور و انکار با می کند کافر است. و متبعنا و تابع اولیاءنا مؤمنون، و اون کسی که می پذیرد و تبعیت می کند مؤمن است. نحن نورون لمن تبعنا و هدن لمن اهتدا بنا، ما مستاق و نوری هستیم که خداوند فرمود الله و نور و سماوات و الارض مثل و نوری. ببینید عزیزان، به قرآن روح گفته می شود، انزلنا الیک روحا من امرنا. روح یعنی چه؟ روح از ماده ریح میاد، باد، نسیم، نشاط و حرکت از روح است، روح و جسم. به قرآن روح گفته میشه، به آورنده قرآن چی گفته میشه؟ روح. نزل به روح الامین جبرئیل. به گیرنده قرآن چی گفته میشه؟ و روح من، عیسی روح الله است. قرآن وحی نور، گیرنده و آورنده اون چی؟ سراج منیرا، کسی که دریافت میکنه تو وجودش پر میکنه این قرآن، اونم وجودش میشه چی؟ میشه نور، میشه نور. اتقو فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، بپرهیزید با مؤمن شوخی نکنید. مؤمنی که هدایت شده بهش نگید چاکرم، مخلصم، کوچیکتم، خاک پاتم، بعد که رفت بیرون بگید هروای خاک بابات. لب باز میکنید تا آخرتون فهمیده، احترام میکنه، آبروتون نمیبره. با مؤمن شوخی نکنید، مؤمن میبیند شما را. اتقو فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، او با نور الله و نور السماوات و الارض. ببینید عزیزان، ساده میگم، هر مقدار این نور هدایت الهی بیاد تو وجود انسان، انسان هم تبدیل به نور میشه. چشم او به نور میبیند، حالش نیست که الان دیگه بیش از این من دوستان رو معطل کنم، اما همین مقدار وقتی خوندم خدمت دوستان، کار به اونجا میشه که فرمود کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به، من خدا خودم گوشش میشم، بدون این گوش میشنود، من چشمش میشم، بدون این چشم میبیند این مؤمنی که متصف به این نور است. و به جلال خودم قسم، روزی 70,000 بار به قلب او سر میزنم و به زیارتش میام و به دیدنش میام. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجا؟ هر مقداری که انسان این نور رو میگیره خودش میشه مصداق نور. لذا پیامبر مصداق این نور است، امیر المؤمنین مصداق این مصباح است، الحسن ابن علی المجتبا، الحسین، الشهید و به کربلا، اینها مصداق این نور میشن خودشون، اینا میشن مصباح منیر و زجاجه و نور علا نور. و بعد میشه نیتار کن فیکم و ثقلین کتاب الله و اترت، میشن در کنار قرآن قرار میگیرن. حضرت فرمود نحن نورون، بعد دیگه من نمیتونم بخونم گذشت، فرمودن مثل و نافی کتاب الله، مثال این نور ما در قرآن، که مثل مشکاتن فنحن المشکات فیها مصباح، ما هم همون مشکاتیم که درش مصباح هست و همون نور هدایت الهی قرار دارد. فهمدن مصباح مشکات پیامبر، مصباح پیامبر، ما این نور را از پیامبر گرفتیم، یک به یک، یک به یک وجود مبارکشون، تا یهد الله لنورهی، بعد تا میرسن نورون علا نور، میگن امامون بعد امامن، نور علا نور، امامون بعد امامن، تا یهد الله لنورهی من یشا، اشاره میکند به وجود اون سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. این تعبیر تعبیر سنگین مهمی بود، من یه گزیده ای گفتم، اما تعبیرش رو دقت کردید استعجابی برای ذهن کسی از دوستان عزیز نکند. یعنی ببینید این نور هدایت الهی، این کلام مستطاب که مصداق اتم نور الهی است، وقتی اومد تو وجود انسان، یک دم غریق بحر خدا شد. جمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شدی، گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، بالله که از آفتاب فلک خوب تر شدی. قصه همان میشه همون شاعر و همون جمله این که بالاخره گفت به ذره گر نظر لطف بود راه کند، موند خوابش برد، تو عالم خواب دید وجود نازنین شحنه نجف، آمد گفت بنویس به آسمان رود و کار آفتاب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند، گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، بالله که از آفتاب به فلک خوب تر شدی، بالله که از آفتاب به فلک. وقتی این نور هدایت نمیاد تو وجودتون، حرف میزنید عزیزتون، حرفتون نوره، مسیر دیگران رو روشن میکنه، مشورت میدید به دیگران نوره، انتخاب میکنید نوره، همش نوره، میشه نور، میشه کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا، همانی که میستید در جامعه کبیره میخوانید و بازگو میکنید. از آنی ما رو از خودت قرآن پیامبر و اطرت جدا مگردان. اسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله.